بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 23 بحث راجع به حدوث عالم بود. عرض کردیم که 3 نوع حدوث در اینجا مطرح شده. حدوث نخست که بر اساس امکان ماهوی است و حدوث دوم که بر اساس امکان وجودی است، عامه، یعنی مال کل ماسه و الله هست، خواه مجرد باشه خواه مادی باشه. اما حدوث قسم سومی که طرح شده، که اون حدوث زمانیه، در خصوص عالم ماده است و این بحثی است که بر اساس مبانی صدر متعلهین پیریزی شده. خلاصه بحثش رو عرض میکنم و بعد متن رو مشاهده میکنیم. صدر متعلهین معتقده که بر اساس جریان حرکت جوهری در عالم ماده، خب ما کل عالم را ذاتاً متحرک میدونیم. معنای این سخن این استش که شما هر قسمتی از این جوهر سیلانی مادی رو روش انگشت بذارید، نسبت به مرحله قبل فعلیت و نسبت به مرحله بعد قوه استش. همون مقطعی رو که انگشت گذاشتید، اگر باز او رو تقسیم بکنید، میبینید تقسیم به اجزایی میشه که هر جزئی فعلیت هستش برای جزء قبل و قوه هستش برای جزء بعد، چون اساساً طبیعت شیء متحرک همینه. در قبال مسئله حرکت ما چیز دیگری پیدا میکنیم به عنوان زمان، چون زمان مقدر حرکته. این بحث چون مفصلش قبلا اومده، مقدر حرکته. نسبت زمان با حرکت مثل نسبت جسم تعلیمی است با جسم طبیعی. حرکت همون امتداد مبهمه، اما زمان امتداد معینه. حالا در هر صورت ما در کنار حرکت و در بستر حرکت با یک امتدادی روبرو می شویم که بهش میگیم زمان. زمان هم همینجوریه، یعنی هر قطعه روش دست بذارید فعلیت قبل و قوه بعد هستش. همون جز رو اگر باز قسمتش بکنید، میبینید که به اجزای تقسیم میشه که یک مرحلهش فعلیت قبله و یک مرحلهش قوه بعد خواهد بود. خب اگر ما چنین تصویری از نظام عالم ماده ارائه کردیم، اون وقت هر مقطعی از او رو روش تمرکز بکنیم، میبینیم این مقطع در مراحل پیشین موجود و متحقق نبوده. یعنی زمانهایی گذشته که این مقطع درش متحقق نبود و الان این مقطع رو ما به نحو متحقق خواهیم داشت. چنانچه در مقاطع بعد این مقاطع سابق از بین میره و مقاطع جدید روی کار میاد. پس هر مقطع و هر حدی از حدود این حرکت رو شما در نظر بگیرید، به نحو زمانی حادثه. یعنی کل عالم که الان مورد توجه ما هستش، این به نحو جدید حاصل شده. پس بنابراین حدوث زمانی عالم به این سبب تصویر میشه. یه تکمیله ای علامه در ادامه داره که اشکالاتی راجبش مطرح شده، اونجا عرض خواهیم کرد. ببینید بحث رو. ثم، البته یک حدوث و قدم دهری قابل طرح بود. ما قبلا در فصل 8 مرحله 10 صفحه 234 اونجا تا حدودی مطرح شد، ولی اینجا دیگه به عنوان قسمی از حدوث عالم مورد توجه قرار نگرفته، ولی تو اونجا اومده. ثم ان لعالم الماده، اون قبلی ها ویژه عالم ماده نبود، مطلق بود، ولی اینی که میگیم فقط مال عالم ماده است. البته صدرا توضیحاتی داره، قبلا جلسه قبلی اشاره کردیم که گاهی از اوقات ایشون میگه عالم فقط همین عالم ماده هستش. اگه اینجوری حرف بزنیم، اگر این حرف رو و این مبنا رو بخوایم پی بگیریم، در واقع باید بگیم که برای عالم که همون عالم ماده هستش، سه جور حدوث هست، یه بار حدوث ذاتی بر اساس ماهیتش، یه بار حدوث وجودی بر اساس وجودش، و یه بارم حدوث زمانی بر اساس حرکت جوهریی که داره. ولی اونها رو یعنی عالم رو منحصر به عالم ماده نکنیم، طبیعتاً برای عوالم غیر مادی دو جور حدوث الان تصویر شده، ولی برای عالم ماده سه جور حدوث تصویر شده. این که الان ما میگیم برای عالم ماده حدوث زمانی است، نه اینکه اون حدوث ها رو نداشته باشه، حدوث ذاتی به لحاظ ماهیت، حدوث وجودی به لحاظ وجود، اونا رو داره، ولی مضاف بر اونها حدوث زمانی هم داره. ثم ان لعالم الماده و طبیعه حدوثاً آخر یخصه، یه حدوث دیگری است که ویژه عالم ماده است، و اول حدوث زمانی تقریره، تقریرش اینه انه قد تقدم فی مباحث القوه والفعل ان عالم الماده متحرک به جوهره. قبلا در مباحث قوه و فعل گذشت که عالم ماده، این قبلا هم گزارش کردیم، عالم ماده جوهرن متحرکه و ما یلحق به من الاعراض، و اون چرا که از اعراض ملحق به او هستش اونا همه در حرکتن. متحرکن به جوهره و ما یلحق به من الاعراض، سیال وجودن متجدد بالهویه، اصل اون هویت و وجودش در حال سیالان و تجدده، سالکن به ذاتهی من النقص الى الکمال، به حسب ذاتش از نقص به طرف کمال داره حرکت میکنه، نیازه به این همه چیزا نبودن اینجاها. متحول من القوه، این از قوه در تحول هستش به طرف فعلیت، منقسم الى حدود، وقتی یک حقیقتی در واقع حقیقت حرکتی شد دیگه باید بگید که قابل انقسام است به حدها و مقطعهایی، این خاصیت شیء متحرک است به لحاظ حرکتش. منقسم الى حدود که کل حد منها فعلیت لسابقه قوه للاحقه، که هر مقطعی رو در نظر بگیرید نسبت به قبل فعلیت، نسبت به بعد قوه هستش. ثم لو قسم هذا الحد، هذا الحد میخوره به اون کل حد، همون حد که نسبت به قبل فعلیت بود نسبت به بعد قوه بود، همون هم قابل انقسام دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه شما با یک حقیقت به هم پیوسته بالفعل روبرو هستید، این تقسیمات بالقوه است، و از اون جایی که شما جزء لایتجزا ندارید هر چی تقسیم بکنید بازم چی؟ قسمت پذیره. اساسا حقایق امتدادی اینجوری هن. این تو عالم ماده وقتی ما اومدیم و روبرو شدیم با حقایق امتدادی به اقسام امتداد، الان یک جور امتداد رو ما داریم مورد مطالعه قرار میدیم که همونی هستش که بعداً به عنوان زمان الان ایشون معرفی خواهد کرد، نسبت حرکت و زمان هم که البته باید توجه بشه. منقسمون لا حدودن کل حد منها فعلیتون لسابقهی قوتون للاحقه، ثم لو قسم هذا الحد بعینه کان کل ما حدث بالانقسام حدون کان فعلیتن لسابقهی قوتن للاحقه، همون حد اگر عیناً تقسیم بشه کان کل ما حدث بالانقسام حدون، هر وقت به حسب انقسام یک حدی شکل گرفت در همون حدی که قبلا بحث کردیم، به حسب انقسام وقتی حدی حادث شد، این حد فعلیت قبل قوه بعده، همینجور قابل انقسام تا بی‌نهایت هست. و ان هذه الحركه العامه ترسم امتدادا کمیا، و روشنه که این حرکت عامه، چرا میگه حرکت عامه؟ چون عرض کردیم یه وقتی راجع به تک تک موجودات عالم ماده بحث میکنید این میشه حرکت خاصه، یه وقتی راجع به عالم ماده به کلهی بحث میکنید خب حرکتی شکل میگیره که بهش میگید حرکت عامه، با توجه به وحدتی که در عالم ماده حاکمه. میفرماد که و ان هذه الحركه العامه، یعنی این حرکت عامه، ترسم و امتدادن کمیان، یک امتداد کمی رو رسم میکنه، یعنی از دل حرکت شما زمان استخراج میکنید. ترسم و امتدادن کمیان کل، که اون امتداد کمیان وضعیتش همین جوریه، کل ما فرز منه قطعتان انقسمت الى قبل و بعد، هر قطعی شما از این امتداد رو فرض بکنید خودش تقسیم میشه بشی به قبل و بعد، و کذا کل قبل من و بعدن ینقسمان الى قبلن و بعدن، و بعد وضعیت هم باز به این شکل استش که میفرماد هر یک از اون قبل و بعد از اون امتداد کمی هم باز تقسیم میشه به قبل و بعد. من غیر وقوف علی حد ما ذکر فی الحرکت التي ترسما، بدون اینکه شما در این تقسیمات به جایی بخواید وایستید. من غیر وقوفن، بدون اینکه جایی وایستید، علی حد ما ذکر، این علی حد، نه این من غیر وقوفن علی حد، نه من غیر وقوفن، بدون اینکه شما وایستید، به همون سبکی که در بحث حرکتی که راسم زمان بود، مرسم زمان بود مطرح میکردید، علی حد ما ذکر فی الحرکت التي ترسما. و انما الفرق، پس فرق بین این دوتا امتداد چیه؟ یه امتداد حرکت، یه امتداد زمانه. میگه اینا یک حقیقت به دو اعتبار ابهام و تحصل نگاه میشه، مثل جسم طبیعی و جسم تعلیمی. و انما الفرق بین الامتدادین ان الذی للحرکت مبهمان و الذی لهذا الامتداد العارض لها متعینان. فرق بین این دو تا امتداد این استش که اونی که برای حرکت مبهم، یعنی اون امتدادی که برای حرکت مبهمه، مثل امتداد جوهری، والذی لهذا الامتداد العارض لها، اما اونی رو که برای این امتدادی که عارض می شود حرکت را، اونی که برای این امتداد هست متعینه، لذا زمان مقدر حرکته، مقدار حرکته. خب مثل چی؟ می فرماد نزن، بله، مثلا نظیر الفرق بین الجسم طبیعی و الجسم تعلیمی، مثل فرقی که بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی هست. حالا نیاز اصلا به این بحث تا اینجا ها نبود، و ها در اینجا، یعنی و هاذا الامتداد الذی یرسمه جوهر العالم به حرکتی هو الزمان العام، و این امتدادی رو که جوهر عالم، عالم ماده، به حسب حرکتش او رو ترسیم میکنه، متحقق میکنه، اون همون زمان عامه. حرکت عام مرسم زمان عام هست، چنانچه حرکت خاصه مرسم زمان خاصه. هو الزمان العام الذي به تتقدر الحركات و تتعین النسب بین الالت، نه به لحاظ عرفا، به لحاظ نگاه فلسفی حکمت متعالیه ای، و الا از منظر عرف عام، اون زمان عامی که مقدر حرکاته چیه؟ حرکت افلاکه. هو الزمان العام الذي به تتقدر الحركات و تتعین النسب بین الحوادث الطبيعيه بالطول والقصر والقبليه والبعديه، اون زمان عامی هستش که به واسطه او اندازه‌گیری میشه حرکت‌های خاص، این حرکت عام دیگه نیست، حرکت‌های خاص، و تتعین النسب بین حوادث طبیعیه، به اینکه یکی طولانی یکی کوتاهه، بر اساس نظام تکوین، نه از مقیاس ذهن و عرف عام. اگر نگاه بکنید طولانی بودن و کوتاه بودن و اینها به واسطه چی باید نگاه بشه؟ به واسطه اون حرکت عام و زمان عام باید نگاه بشه، و البته با هم دیگه مقایسه بشه و اینا در بیاد. تتعین النسب بین الحوادث الطبیعیه به طول و القصر و القبلیت و البعدیت، و قبلیته هی کونه قوه للفعلیه التي تلیه، و بعدیته هی کونه فعلیه للقوه التي تلیه. خود این امتداد قبلیت و بعدیتش چجوریه؟ تمام حرکات و اینها که قبلیت و بعدیتش با چی سنجیده میشه؟ با این زمان عام سنجیده میشه. خود این زمان عام قبلیت و بعدیتش به حسب ذاتشه. میفرماد و قبلیت این امتداد که همون زمان باشه، قبلیت این زمان چیه؟ یکونه قوتن للفعلیت التي تلی، یعنی به مقیاس جزء بعدی که قوه جزء بعدی هستش، درسته؟ قبل حساب میشه. بعدیتش چجوریه؟ به حسب این که این فعلیت جزء قبلی هستش، خب این شاید بعد. خب حالا از همین بحثا که مورد توجه که قرار دادیم، حالا برسیم به فضای بحث خودمون. شما هر قطعه از این حرکت عام و زمان عام رو که در نظر بگیرید، متوجه میشید که این حادث زمانیه. توجه کردین؟ به لحاظ جزء زمان که قبلیت و بعدیش به حسب ذاتشه، اون حرکت و اون مثلا جسم یا هر چیزی که در کنارش هستش، به حسب زمان قبلیت و بعدیتی که پیدا میکنه حادث خواهد بود. فکل قطعه من قطعات هذه الحركه العامه الممتده اخذناها وجدناها، یه بعد از اخذناها یه ویرگول خوبه، فکل قطعت من قطعات هذه الحرکت العامه الممتده، هر قطعی از قطعات این حرکت عمومی امتدادی را ما اگر اخذ بکنیم مورد توجه قرار بدیم، مثلا قطعه الان، قطعه دیروز، قطعه فردا، این رو که مورد مطالعه قرار بدیم، وجدناها مسبوقتن به عدم زمانیه، ما میگویم که این مسبوق به عدم زمانیه، مثل خود اجزای زمان میگیم این قطعه در قطعه قبل نیست، هرچی هم که در این قطعه باشه در قطعه قبل چی؟ نخواهد بود، پس زمانی گذشته که این قطعه موجود نبوده، پس مسبوق است به عدم زمانی، یعنی حادث زمانیه. وجدنا مسبوقتن به عدم زمانیه، لکونها فعلیتن مسبوقتن به قوتن، به خاطر اینکه این قطعه مورد نظر یه فعلیتی هستش که قبلا فعلیتش نبود، قوهش بود، این مسبوق است به عدم خودش، مسبوقتن به قوتن، فهیه حادثتون به حدوث زمانیه، پس این قطعه و هر قطعه‌ای که مورد مطالعه قرار بگیره حادث است به حدوث زمانی. تا اینجا خیلی عالی و فرمایشات صدرا هم به همین سبک است، ولی یه تکمله ای الان علامه مطرح کرده، من یادم نیست که در کلمات صدرا باشه، ولی در صورت این قطعه رو توجه داشته باشید. علامه میفرماد که خب ما وقتی این عالم ماده رو به حسب تک تک قطعه ها که نگاه میکنیم وضعیتش همین جوریه، البته این تک تک قطعه هایی که مد نظر قرار میدیم با توجه به بحثی که قبلا علامه مطرح کردن خودش یک امر وحدانیه، یعنی الان این قطعه که در نظر میگیریم کل عالم ماده است، کل عالم ماده الان بالفعل که الان داریم، این حادث زمانیه، این زمانی بود که این عالم نبود، چنانچه قطعات بعدی کل عالم ماده نبود و متحقق میشه. حالا یه سوال، الله میفرماد که آیا ما میتونیم سر رو بالا بیاریم بگیم که کل این کل عالم رو از چه جهت در نظر گرفته؟ از جهت امتداد زمانی، نه به اون سبکی که الان من عرض کردم، به این سبکی که الان مطرح میکنیم، یعنی این کل عالم به لحاظ پیوستگی داره یک امر واحده، کل عالم حادث زمانیه، توجه کردید؟ ولی الان علامه داره چجور نگاه میکنه؟ به حسب امتداد زمانی داره نگاه میکنه و یه فرمایشی داره که موجب اشکالاتی شده و اون اینه، الله میفرماد آیا ما میتونیم بگیم کل عالم حادث زمانیه؟ کل عالم حادث زمانیه؟ میفرماد بله، به خاطر اینکه وقتی تمام اجزا حادث زمانی شد پس کل عالم هم باشه حادث زمانی، چون مجموع حکمی غیر از اجزا نداره، همین بحثی که در فقرات قبل هی پیاده کردن همینجور تو اینجا هم پیاده فرمودن، کل عالم مجموع قطعات چیزی غیر از قطعات که نیستش، که هر قطعی وقتی حادث زمانی باشه پس کلش هم حادث زمانیه. ببینید بیانیشون رو، و مجموع هذه القطعات، ببینید قطعات چجوری تهی شده به این سبک، مجموع این قطعات و مجموع هذه القطعات و الاجزا لیس الا نفس القطعات و الاجزا، مجموع چیزی غیر از این قطعات و اجزا که نیستش، که این اون بحثی نیستش که ما میگیم عالم امری واحد هستش، اگر کسی، ما دیگه نمیتونیم بگیم مجموع غیر از اجزا نیست، نه مجموع واقعا غیر از اجزا هست، یه ترکیب حقیقی داریم، گرچه چون تمام اجزاش این وضعیت داره خودش هم میتونه این وضعیت داشته باشه، اون بحثای قبلی، اما ما الان اون رو کار نداریم، این قطعات رو داریم میگیم. خب این قطعات وقتی حادث زمانی باشه پس کل این قطعات چه جوریه؟ اونم حادث زمانی دیگه. و مجموع هذه القطعات والاجزاء ليس الا نفس القطعات والاجزاء فحكمه حكمها، پس حکم این مجموع حکم همون اجزا است، و هو حادث زمانی به حدوث از زمانی، پس این کل هم حادث زمانی است به حدوث زمانی تمام این قطعات و اجزا، پس بنابراین فعالم الماده و طبیعه، عالم ماده و طبیعت، چجوری عالم ماده و طبیعت در نظر گرفته؟ بلاز اینوری، یعنی زمانی، عالم ماده و طبیعت کلن حادثون حدوثن زمانیان هازا، حدوث زمان ده. این ایجاد دو تا اشکال کرده از آیت الله مصباحان فرموده و بعد جناب استاد فیاضی هم آوردن، دو تا اشکال شده. یک اشکالی که مطرح شده این استش که خب شما راجع به این قطعات میتونید بگید حادث زمانیه، ولی راجع به قطعه اول چی؟ خب نمیشه اصلا این اشکال وارد نیست، یعنی اشکال نمیتونه وارد باشه. چرا؟ چون قطعه اولی معنا نخواهد داشت. هرچند فضای کار علامه در عبارتهای قبلی یه چنین چیز رو نشون میده، ما قطعه اولی معنا نداره، هر قطعی در نظر بی حادث زمانی و همینجور پیش باید بره. بله، به حسب برداشتهای آتی که علامه نشون میده ممکنه که این اشکال وارد باشه که ما در قطعه اول باید چی کار بکنیم، ولی به نحو مبنایی به حکما یعنی به صدر و متعلین اشکال وارد نیست، چون شما قطعه اول مشخص نمی اصلا اول نداره این فضا. این یه اشکال و جوابی که داری. ولی اشکال دیگه وارد هست و اون اشکال به نظرم جدی است و اون اشکال این استش که ما این قطعاتی که در نظر گرفتیم این قطعات بالقوه است، یعنی به نحو بالفعل که نگاه شما بکنید شما این قطعات بالفعل ندارید، یک امر واحد متحرک هست. بله واقعا اون چه که ما الان داریم قبلا نبوده، یک واحد سیال هستش تو بستر زمان، امتداد غار نیست، امتداد چیه؟ غیر غاره. اون مباحث رو توجه داشته باشید. ما نمیتونیم حکم کل رو مثل حکم اجزا بگیریم، توجه کردید؟ حکم کل رو راجع به حکم به همون حکم اجزا، چون اجزا بالقوه است. شما اون رو که به نحو بالفعل دارید یک امر سیلانی واحد هست، شما این رو دارید. حالا به حسب اون بحثایی که قبلا مطرح کردیم که بحث ربط ثابت به متغیر باشه که دیروزم یه اشاره‌ای کردم، اگه اون بحث رو توجه داشته باشید که شما ربط ثابت به متغیر رو چیکار کردید؟ به واسطه چهره ثباتی متغیر زدید و از این باب ارتباط ثابت با ثابت رو درست کردید. اگه اون رو هم روش دقت کنیم میبینید که این امر متجدد باید به نحو همیشه باشه. بله اگر منظور علامه از این بحث این باشه خب شما سر رو بیارید بالا، همیشه شما یه قطعه‌ای دارید که این قبلا نبوده و بله اینجوری بخواید نگاه بکنید، بله کل عالم حادث زمانیه، اما نه اینکه به این سبک بخواید بحث رو پیریزی بکنید که این امر متغیر که به نحو ثبات موجود هستش ما بخوایم بگیم نه به نحو ثبات موجود نیست، یک مرحله ای هستش که این امر موجود درش نیست. این حرف ما نمیتونیم بزنیم، توجه که لذا به واسطه همین بحث هستش که در فصل بعد تصمیمات دیگری خواهیم گرفت غیر از اون چی که الله میفرما. نمیدونم تونستم اینجا رو برسونم یا نه. خب این تو اینجا باشه. بعد علامه در ذیل این فصل میفرمان اگر ما میخوایم حدوث زمانی عالم رو مطرح بکنیم باید به این سبک که همین الان توضیح دادیم مطرح بکنیم. اون تصویری که آقایون متکلمین یا برخی از متکلمین راجع به حدوث زمانی عالم دارن اون تصویر تصویر عقیم و نادرستی هستش. ما این بحثی که الان میخوایم واردش بشیم که دیدگاه آقایون متکلمینه حداقل سه بار قبلا گذروندیم یا گوشهاشو گذروندیم. یکی فصل 6 مرحله 4 صفحه 63 از کتاب ما، یکی فصل 3 مرحله 8 صفحه 161، یکی خاتمه مرحله 9 صفحه 221. اینم چهارمین موضعی است که الان این بحث داره میاد. البته بعضی از جاها مفصل اومده، برخی از جاها گوشش اومده، ولی در اصل این سه تا حدیث که عرض کردیم با اینجا باید یه دست بشه. فصل 6 مرحله 4، فصل 3 مرحله 8، خاتمه مرحله 9، الان هم در فصل 23 مرحله 12 صفحات از کتاب ما 63 161 221. خب این آیون چی میگن؟ آیون برخی از متکلمین تصویرشون از حدوث زمانی اینه، آقا خدا هست، یه امتداد یک زمان بی‌نهایت از جانب ابتدا و انتها باید ما تصویر بکنیم که این زمان بی‌نهایت از جانب ابتدا و انتها اولش خالیه ولی بعدش مشغوله، مشغول است به این عالم. پس بنابراین این عالم حادث است به حدوث زمانی، یعنی زمانی هست که این عالم نیست و بعد متحقق میشه. الله میفرماد این تصویر از سوی حکما مورد نقد قرار گرفته و سه تا اشکالش در اینجا مطرح شده. اجازه من اینا رو بخونم، تک تک توضیح میدم و جلو میریم برای اینکه برسیم. و اما ما صوره المتکلمون فی حدوث العالم، اما آنچرا که متکلمان در حدوث عالم تصویر کردن، خب منظورشون از عالم چیه؟ یعنی این داخل تیره باد باشه، یعنی ما سوال باری سبحانه،
یعنی ماسو الله، که این البته نکته هایی داره ها، این ماسو، این میخوام بگیم که اینا مجردی قائل نیستن غیر از پروردگار، توجه کردید؟ حالا و اما ما صوره المتکلمون فی حدوث العالم زمانن بالبناء على استحاله القدم الزمانی فی الممکن، به اینکه بنا گذاشتن بر اینکه قدم زمانی در ماسو الله ممکن نیست، قدیم زمانی فقط خداست. و این چیز عجیبی است، یعنی اگه توجه بشه، چون معمولا روش متکلمین روش تالیفاسدیه، توجه کردید؟ البته در فلسفه هم استفاده میشه، یعنی بلافاسده تا یه چیز تر میشه توالی فاسدش چیه و بعد ادامه بدیم. این حرف خیلی توالی فاسد داره که بگیم خداوند قدیم زمانیه، یعنی خداوند رو انطباق بر زمان دادن و بعد قدیم زمانی دانستن خودش چیز نابجایی هستش، حرف نابجایی. حالا در هر صورت محال هستش که قدیم زمانی غیر از پروردگار در ممکنات باشه و محصله، هنوز به جزای اما ما صوره نرسیدیم و اما ما صوره المتکلمون، این همین ادامه داره. محصل حرف متکلمین چیه؟ و محصله ان الوجودات الامکانیه منقطعت من طرف البدایه، موجودات امکانی از طرف بدایه منقطع هستش، درسته؟ بدایه تمام شد، از نهایه مشکل نهایه هستش که تمام نمیشه، منقطعت من طرف البدایه، از طرف بدایه منقطعه. فلا موجود قبلها الا الواجب تعالی، پس موجودی قبل از این وجودات امکانی نیست مگر واجب الوجود. این قبلها رو بزنید به وجودات امکانی، حالا خودش توضیح بعدی فضا رو بازتر میکنه. غیر از واجب الوجود هیچی نیست و زمان ذاهب من الجانبین الى غیر النهایه، اما زمان از هر دو جانب تا بی‌نهایت میره، از طرف ازل و از طرف ابد، ولی ابتداش خالیه و صدره خال عن العالم، ابتداش خالی از عالم خدا هست و دیگه هیچی نیست. و ذیله مشغول، یعنی ذیل زمان مشغول شده به عالم، ظرف له، ظرف عالمه. اینجا هم نقطه گذاشته، این رو ورداریم ویرگول بذاریم، ففیه جزای اماست. سه تا اشکال مطرح شده. یه اشکال در این ارتباط هستش که خود زمان قطعا باید جزء ممکنات باشه. این توجه کنید، غیر از اشکال بعدی است، یعنی یه اشکال دیگه بر اساس زمان شکل میگیره، ولی خود زمان جزء موجودات ممکن و جزء عالمه. خب اگه این کار رو بکنید، باز خدا است و عالم. شما نمیتونید یک فضایی رو تصویر بکنید که در اون فضا خدا باشد و عالم نباشه. چرا؟ چون خود زمان جزء عالمه. این اشکال اول. اشکال دوم، شما راجع به زمان گفتید زمان ذاهبون در هر دو جانب تا بی‌نهایت، این معناش قبول قدیم زمانی غیر از پروردگاره، این غیر از خداوند که قدیم زمانیه، در حوزه ممکنات باز یک قدیم زمانی شکل گرفته. این اشکال دومه. اشکال سوم، شما وقتی زمان رو قبول کردید که ذاهبون الی غیر نهایه در دو جانب، زمان چیه؟ زمان مقدر حرکته، مقدار حرکته. حرکت چجوری شکل میگیره؟ تا حرکت، یعنی تا حرکت نباشه زمان معنا نداره. حرکت چجوری شکل میگیره؟ باید ماده باشه، جسم باشه. پس شما با پذیرش قدیم بودن زمان، قدیم بودن حرکت رو باید قبول کنید، قدیم بودن اون چیزی که حرکت برای سواره که همون جسم باشه رو باید قبول بکنید. پس افتادید در همون چیزی که ازش فرار میکردید، یعنی قدیم زمانی بودن بسیاری از چیزها غیر از باری تعالی. این ست اشکالی است که مطرح شده. ففیه ان الزمان نفسه موجود ممکن مخلوق للواجب تعالی. تازه این جلسه آخر شما یاد گرفتید که سوال نکنید، توجه کردید؟ تازه جلسه آخر فهمیدید که وضعیت خطیره، باید بله. ففیه ان الزمانه، اشکال اول، زمان خودش موجود و ممکنان مخلوق للواجب، خودش یک موجود ممکنه مخلوق حق تعالی است. اینو با اشکال بعدی خلط نکنیم ها، این توجه کنید. زمان خودش موجود ممکنه مخلوق واجب الوجود، فلیجعل من العالم، پس اینو باید توحیده چی قرار بدیم؟ عالم قرار بدیم. الذی هو فعله تعالی، که عالم فعل پروردگاره. و اندزاک، وقتی این کارو کردیم، لیس وراء الواجب و فعله امر آخر، غیر از خدا و فعله کمین عالم باشه چیز دیگری نیست. یعنی شما دیگه تصویر زمانی نمیتونید بکنید که خدا هست ولی عالم بعدم میاد. خب خود زمانم جزء عالمه، پس خدا هست و عالم، همین چسبیده به هم، توجه کردید؟ خدا هست و عالم. و اندزاک لیس ورا الواجب و فعله امرون آخر فلا قبل قبلی قابل تصویر نیستش حتی یستقر فیه عدم العالم تا عدم عالم اونجا مستقر بشه استقرار المظروف فی ظرفه آنچنان که مظروف در ظرفش هست. چرا؟ چون شما خود زمان رو هم جزء عالم قرار دادید. این یه اشکال است غیر از اشکال بعدیه. اشکال دوم چیه؟ الا ان القول بلا تناه الزمان اولا و آخرا یناقض قولهم باستحاله القدیم الزمانی. مضاف بر این که وقتی شما میگید زمان غیر متناهی است به لحاظ اول و آخر، خودش نقیض حرف شماست که میگید قدیم زمانی غیر از باری تعالی قابل تصور نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم، مضافا الا ان الزمان، مضاف بر این که زمان مگه چیه؟ ان الزمان کم عارض للحرکه القائمه بالجسم، زمان کم نیست عارض بر حرکتی که این حرکت قائمه به چیه؟ جسم. یعنی تا جسم نباشه حرکت نیست، تا حرکت نباشه زمان نیست. اگر زمان است حرکت است، اگر حرکت است جسم هست. خب و عدم و تناهیه یلازم و عدم تناهی زمان، غیر متناهی بودن زمان ملازمت دارد با غیر متناهی بودن چی؟ اجسام. یلازم و عدم تناهی الاجسام و حرکاتها، و هو عدم تناهی اجسام و حرکاتش. نگید یه اشکال دیگه داره و اونم اینه که اجسام ابعادش متناهیه. نه، این بحث ربطی به اون نداره. اون عدم تناهی ابعاد به حساب ابعاد مقدار ثابته، نه به حساب زمان. الان بحث زمانی هستیم توش، توجه کردید؟ حالا یلازم و عدم تناهی اجسام و حرکات اجسام و هو قدم العالم المناقض لقولهم به حدوثه. اینم باز برگشتید به قدم عالم، قدم نه فقط زمان، حرکت و زمان و اجسام و همه اینا رو باید قبول کنید که قدیم هستش و این غیر از قول شماست که قائل هستید به حدوث زمانی عالم. دیگه قرار شد وقت تفسا بعضهم ولی ان اشکال لزوم کون زمان. ببینید یه اشکال جواب اینجا مطرح میشه، علامه مطرح نکرده، یه کسی این وسط پیدا شده گفته اینا که مشکلی نیست، ما همین رو حل میکنیم. چجوری حل میکنیم؟ میگه خب زمان واجب الوجود نیست، ولی خب جزء عالم هم نباشه چه اشکال داره؟ شما جزء عالمش کردید همین درد سرا پیدا شد. ما که تخصیص راحت میزنیم، میگه نه جزء خدا هستش نه جزء عالمه. خب یه اشکال تولید میشه و یه چیزی پیدا شد که نه جزء خدا هستش نه جزء عالمه. این دیگه چیه؟ این که مثلا فرض کنید شرک میشه، اینها میشه. این اشکال جواب که مطرح شد، بعضیا این وسط پیدا شدن گفتن حالا شما مشکلی نکن، ما قضیه رو حل میکنیم، مشکلی نیستش. بابا این زمان نه جزء خداست نه جزء عالمه. این اشکالی که شما اینا مطرح نکرده علامه، خوب بود این یه دفعه آدم احساس یک مثلا چاله میکنه این وسط، توجه کردید؟ خب نه جزء خداست نه جزء عالمه، شما اونجا بلند نشو اشکال شرک اینا رو مطرح نکن. زمان یه امر وهمیه، درست یه امر اعتباری وهمی هستش، قضیه حل میشه. وقد تفسا بعضهم ان اشکال لزوم کون زمان لا واجبن ولا. اینا جزء دو تا چهارتای فلسفه استا و من تعجب میکنم چطور بعضیا با افتخار حدوث زمانی با اون تصویر عامیانه رو به دین نسبت میدن و با افتخار نسبت میدن. خب اینا رو باید حل کنن دیگه. وقد تفسا بعضهم ان اشکال لزوم کون زمان لا واجبن ولا معلومن. حالا حرفی که ملا صدرا میزنه در حدوث زمانی یه چیزی. وقد تفسا بعضهم ان اشکال لزوم کون زمان لا واجبن ولا معلومن ولا معلولن للواجب به ان الزمان. خب اینجا یه اشکال جوابی وسط افتاده. اون اشکال اون روند چیه؟ اینه که آقا زمان نه خدا باشه نه جزء عالم باشه تا اشکالات شما وارد باشه. جوابش چیه؟ اینه که این دیگه چیه؟ یعنی شما میخواید غیر از خدا و غیر از عالم یه چیز دیگه در نظر بگیرید که نمیشه. اون وقت یه کسی خواست از این اشکال فرار کنه. وقد تفسا، یعنی فرار خواستم بکنم بعضیاشون از اشکال لزوم این که زمان نواجب باشه نه معلول برای واجب باشه به این سبب، به ان زمان امران اعتباریان، زمان یه امر اعتباریه. لا بأس بالقول بکنه لا واجبن ولا معلولن للواجب. شما همچون پریدی دوستمون رو اشکال بهش گرفتی، نه هیچ اشکالی نداره که چون زمان یک منظور از امر اعتباری یعنی موهوم ذهنی ذهن ساخته، منظور از امر اعتباری اینجا اینه. هیچ اشکالی نداره که بگیم زمان نه واجب استش نه معلول واجبه، ذهن من و شما ساخته زمان را. خب اینجا فیلسوف برمیگرده که اگر این کارو بکنیم که همه چی در هم بر هم میشه و اون است که حرف خودت هم باید پس بگیری، چون فرق بین حادث و قدیم به یک امر موهوم ذهن ساخته خواهد شد. یعنی واقعا فرقی بین حادث و قدیم نخواهد بود، یعنی فرق تکوینی واقعی. زمان شوخی نیست. و فیه، شما میخواید سر زمان سر به سرش بذاری، و فیه انه یستوی حین اذن، یعنی اون وقت فرقی بین مثلا 40 ساله و 60 ساله نخواهد بود، فرقی بین ما که زنده هستیم با اونایی که مردن چی نخواهد بود، فرقی بین ما و اشاعره و معتزله که این حرفا رو گاز از اون نازله، اونا ما فرقی بین اونا نداریم، اونا الان هستن ما اون موقع بودیم. توجه، همه چی در هم بر هم میشه. و فیه انه یستوی حین اذن القول به حدوث العالم و قدمه زمانن، اگه این حرف رو بزنیم یعنی چه ما قائل بشویم به حدوث عالم، چه قائل بشویم به قدیم زمانی عالم، هیچ فرقی با هم نداره. از لا حقیقت لزمان، چون زمان که حقیقتی نداره. و تفسا، بعضی گفتن نه نه اینا اشتباه کردن، نباید این بر نمیبرن، نباید میرفتن، بعد راهی رو طی کردن، باید این کار میکردن. چی کار میکردن؟ باید میگفتن زمان غیر از عالمه و یک حقیقت انتزاعی از واجب الوجوده. واجب الوجود که ازالا و ابدا هست، خب زمان رو ما از او انتزاع میکنیم و لذا مسئله هضم حل میشه. و تفسا انه آخرون به ان الزمان انتزاعیون منتزع من الوجود الواجبی تعالی عن ذلک. گرچه میگن حرف خصم رو باید خوب آدم بپردازه، توجه کردید، ولی اینجا دیگه انقدر نازله که آدم خوشش نمیاد، که بعضی از حرفا حرفایی هستش که آدم دوست داره که یه مقدار خوب توضیح بده. تازه ما دو سه دورم گفتیم دیگه خسته شدیم. و تفسا انه آخرون، بعضی دیگه خواستن چیکار بکنن از این مشکل فرار بکنم، به ان زمانه انتزاعیون، زمان انتزاعیه، از وجود واجبی انتزاع میشه. حالا قبل از اینکه به جواب برسه علامه گفت تعالی عن ذلک، تعالی رو نباید اینجا بیاره، توجه کردید، تعالی عن ذلک که نباید تو این تفسی بیاره، که حالا در هر صورت من الوجود الواجبی تعالی عن ذلک. حالا جوابش چیه؟ ببینید، این که شما میگید زمان یک امر انتزاعی است از واجب الوجود انتزاع میشه، این سبکی که الان تقریر میکنم این بهتره. این مراد از انتزاعی چی که شما میگید انتزاعی؟ آیا میخواید بگید مراد از انتزاعی یعنی یک حقیقتی در واجب الوجود هست که این منشأ شکلگیری یک حقیقت تدریجی مثل زمان تو ذهن ما میشه؟ یعنی انتزاعی خیلی سبک بالا میخواید بفهمید این رو؟ یعنی یک حقیقتی در واجب الوجود وضعیت وجود داره، ما زمان که حقیقت تدریجی انتزاع میکنیم، آیا مرادتون از انتزاعی اینه؟ که در این صورت امر انتزاع شده با منتزعان ان مطابقت داره، آیا این رو میخواید بگید؟ یا میخواید بگید نه، امر انتزاعی که من میگم یعنی واجب الوجود رو که ما نگاه میکنیم بدون اینکه چیزی در واجب الوجود باشه که بستر این انتزاع رو بسازه، ولی ذهن ما اینجوری برداشت میکنه. توجه کردید؟ ذهن ما اینجوری برداشت میکنه. خیلی از تفاسیری که الان راجع به اسماء و صفات الهی میشه، من احساس میکنم تو همین دایره هستش، که ذهن ما در برخورد از واقعیت اینگونه برداشت میکنه، انتزاعی اینجوری باشه. خب اگر بگید نه انتزاعی اون اولیه، خب این منجر به راهیابی تغییر در ذات باری تعالی میشه. شما لاقل اگر به نحو عقلی بگید خب باشه خداوند متغیر باشه، لاقل از باب تعهدی که به شریعت دارید نباید این حرف رو بزنید. توجه کردید؟ باری تعالی ثابت محض است و تغییر در او راه نداره. اما اگر بگید که نه اون دومی منظور ماست، یعنی ما وقتی خدا رو نگاه میکنیم خدا ثابت لایتغیره، ولی در ذهن ما یک حقیقت متغیر شکل میگیره، الله میفرماد این سر از چی در میاره؟ سر از سفسطه در میاره. این خیلی این جملات قابل استفاده است. توجه، اون مبانی که پیریزی میکردیم به لحاظ مباحث معرفت شناختی که حقیقت ما انفعالیه، نمیتونیم یه چیزی بگیم که در نفس الامر ریشه نداشته باشه. ببینید بحث رو، میفرماد وقتی این تفسی مطرح شد و ترز علیه به ان لازمه عروض و تغییر لذات الواجبی، اعتراض برای شده که لازمه این سخن عارض شدن تغییر از برای ذات واجبیه. این در چه صورتیه؟ انتزاعی درست حسابی باشه، یعنی واجب الوجود، یعنی برداشتون این باشه واجب الوجود درش چیزایی میگذره که ما وقتی ذهن ما به او برخورد میکنه زمان رو میسازه، انتزاع میکنه. خب حالا در مقابل این اعتراض عده‌ای اومدن جواب خواستن بدن، و اجیب ان به انه لا نسلم وجوب المطابقه بین المنتظر و المنتظر ان. جواب داده شد از این اعتراض به اینکه ما قبول نمی کنیم که لازم باشه امر انتزاع شده ذهنی با منتظر ان مطابقت داشته باشه. این میفته تو فضای انتزاعی نوع دوم. یعنی حقیقت واجب حقیقت متغیری نیست، ولی ذهن ما بگونه ایست که وقتی برخورد میکنه با این حقیقت زمان رو تولید میکنه. نه نه، یه کمی میخواد پیشرفته تر از او حرف بزنه. توجه کردید؟ یه کمی میخواد پیشرفته تر از او حرف بزنه. در واقع به همونجا کشیده میشه. توجه کردید؟ در واقع به اونجا کشیده میشه. این امر ذهنی صرفه، اون اشکال وجود داره، یه اشکال بزرگ دیگری تولید میشه. چون این آقا میخواد بگه ما وقتی خدا رو نگاه میکنیم این امر در ذهن ما شکل میگیره، ولی لازم نیستش که حتما امری که در ذهن ما شکل گیره با اونی که در خدا میگذره چی باشه؟ مطابقت داشته باشه. و علامه یک کلمه میگه و انت خبیران به انه التزامون به سفسطه. این یک اصل مهم معرفت شناختیه، خیلی اساسیه این نکته، و این رو باید همه جای فلسفه ما رعایت کنیم، نه فقط در این یک نکته. و تصویری که خیلی از معقول‌های ثانیه فلسفی دارن، خیلی از اسماء و صفات باری تعالی دارن، به نظر من با این مشکل روبرو خواهد شد. خب این تمام شده، میرسیم به فصل 24. چیکار کنیم؟ بخونیم یا بخونیم بس رو؟ کلاس دارید؟ خب چون در هفته بعد، اگه هفته بعد میاید که سه شنبه هم که تعطیل داره. خب پس اجازه بدید که من بخونم. اگرم تشریف برخی دوستان کلاس داشتن خواستن برن، اشکالی نداره، از جد ما اشکال نداره، بعدن ببینن این رو. آره خب میرسیم به فصل 25 که در ارتباط با دوام فیض هست، که ما موقع دیگه منقطع میخواد بشه، دوام فیض هست. خب علامه میفرماد بر اساس بحثایی که ما قبلا در اسماء و صفات باری تعالی طی کردیم، یکی از صفات و اسماء جدی باری تعالی قدرته. قدرت رو چجوری معنا کردن؟ قدرت رو گفتن مبدئیت ایجاد، علیت برای ماسوا. حقیقت قدرت اینه. با توجه به یک بحث دیگری که در الهیات ملخص گذشت، در باب باری تعالی گذشت، که صفات باری تعالی عین ذات او هستش، پس قدرت که همون مبدئیت برای ایجاد و ماسوا باشه عین ذات باری تعالی است. این مقدمه رو هم اضافه بکنیم. یه مقدمه دیگه هم اضافه بکنیم که ذات باری تعالی ازلی و ابدیه، مافوق زمان، ازلی و ابدیه. جمع این نکته ها ما رو به کجا میکشونه؟ این که فیض باری تعالی باید دائمی باشه، چون علیتش نسبت به ماسوا همون قدرته و قدرت عین ذاته، ذات ابدیه، پس قدرت ابدیه، پس ایجاد ماسوا ابدیه، پس در واقع ماسوا که همون فیض باری تعالی باشه ابدیه، فعل باری تعالی ابدی و ازلی خواهد بود. یعنی حق تعالی ازلا و ابدا فعل خواهد داشت. این نکته رو نگاه کنید، در بحث دوام فیض ما اون مسائل خداشناسی کار اساسی رو انجام میده. مثلا تو روایات وقتی ما میگیم باری تعالی احدی و ذاته، تغییر توش راه نداره، ثابت لایتغیره، این رو میخوایم چیکار بکنیم؟ غالبا تو این فضاها به راهیابی اراده های متجدد در ذات باری تعالی کشیده میشه. اگه بخوایم به این مشکلات کشیده نشه، قطعا باید بگیم فیض باری تعالی دائمی هستش، الان به این سبب پیش رفته. ببینید بحث رو. الفصل الرابع والعشرون فی دوام الفیض. اینا در جلد 7 اسفار اومده، از صفحه 282 به بعد. قد تبین فی الابحاث السابقه فی الفصل الرابع و فی دوام الفیض، قد تبین فی الابحاث السابقه ان قدرته تعالی هی مبدئیته للایجاد. قدرت باری تعالی همون مبدئیتش نسبت به ایجاده و علیته لما سوا. پس ببینید این نکته رو خودتون استخراج کنید. یک، خداوند قادره، قدرتش یعنی این نکته. نکته سوم، وحیه عین ذات المتعالیه، یعنی این مبدئیت، یعنی همون قدرت عین ذات پروردگار هستش. یه چیز دیگه هم باید اضافه کنید، و اونی که ذات باری تعالی واجب الوجود است، یعنی ازلی و ابدیه. نتیجه چه خواهد شد؟ و لازم ذلک دوام الفیض و استمرار الرحمه و عدم انقطاع العطیه. اینجا اشاره به مزامین دینی هم میخواد داشته باشه، این کلماتی که به کار برده ها. و لازمه این دوام فیض، استمرار رحمت و عدم انقطاع عطیه الهی یا دائم الفضل البریه و عطیه، این چیزایی که هستش. حالا خب الله میفرماد این تو اینجا اصل بحث ما تمام شد. الله میفرماد این که ما گفتیم دوام فیض، فکر نکنید یعنی دوام عالم ماده. ما میگیم فیض باری تعالی دائمیه، فعل باری تعالی دائمیه، این ضرورتا اینجور نیستش که پس عالم ماده باید دائمی باشه. این نکته رو در پی نداره. این هماهنگ است با اونچه که در صفحه قبل علامه مسئله رو تهی کرده که عالم ماده به کلیتهی حادثه چیه؟ زمانی. تو همون راستا داره حرکت میکنه. اتفاقا تصریح هم به این نکته میفرمان، یعنی بعد از این که اشاره میفرمان به این نکته که اون چی که الان گفتیم دوام عالم طبیعت رو در پی نداره، میفرماد بخاطر اینکه ما دلیل داریم عالم ماده حادث است به حدوث زمانی. من تیکر بخونم باز ادامه میدیم. ولا یلزم من ذلک دوام عالم طبیعه، اون چی که ما الان گفتیم لازمش دوام عالم طبیعت نیست. لان المجموع لیس شیئا وراء الاجزاء، همون بحث قبلیه، چون مجموع عالم طبیعت غیر از اجزا که نیست. و کل جزء، یعنی کل جزء من عالم طبیعه حادثون مسبوق بالعدم، حادث است مسبوق به عدمه. پس معلوم میشود کلش هم چیه؟ حادث زمانی است. پس دوام فیض که گفتیم نباید ضرورتا بگید یعنی عالم ماده چیه؟ ماده دائمیه. بلکه علامه میخواد اینو میگه، بلکه عالم ماده دائمی نیست. توجه کردید؟ حالا در ادامه، من اینا رو چون جدا کردم حتما این کار رو بفرمایید که واضح بشه. در ادامه علامه دو طرح رو ارائه میکنه که این دو طرح در پی این هستن که بر اساس دوام فیض میخوان دوام عالم ماده و طبیعت رو تصویر بکنن. علامه هر دو تا طرح رو مورد نقد قرار میده. یک طرح چیه؟ یک طرح بر اساس نظریه ادوار و اکواره. نظریه ادوار و اکوار میگه بله منم مثل شما علامه قبول دارم، منم از شما علامه قبول دارم که عالم طبیعت چون اجزاش منقطعه، کلش هم منقطعه، ولی وقتی کلش منقطع شد و بعد مراحل دیگر عالم پدید آمد، خب یک کور جدیدی از عالم، یک تکرار جدیدی از عالم شکل میگیره. این قوس صعود وقتی پیش اومد باز قوس نزول بار دیگه و ما باز عالم ماده داریم و اینا همین جور علت دوام ادامه خواهد داشت. پس بنابراین من تا حدودی حرف شما علامه رو قبول میکنم، ولی بر اساس نظریه ادوار و اکوار میتونم بگم همه فیض، حتی فیض مادی هم چی هستش؟ دائمیه. علامه میفرماد خب این تصویر بدی نیست، ولی هیچ دلیلی بر اثبات این نظریه ما نداریم. و من تعجب میکنم چطور علامه اینو میفرماد. نه بحث احادیث کار ندارم، بحث ادله عقلی و اینا رو دارم عرض میکنم. حالا در اصل علامه میفرماد ما هیچ دلیلی بر این نظریه نداریم. ببینید بیان ایشون رو، ولا تکرار، این ولا تکرار رو من زدم الف، اون ب بعدم میاد. این الف طرح یک نظریه هستش که میخواد عالم ماده رو دائمی کنه، ولی به یک شکل خاص البته دائمی میکنه. ولی علامه میخواد بفرماد که این نظریه نمیتواند این کار انجام شد، ما دلیل نداریم. البته دلیلی بر عدم نیاوردن، ولی میفرماد دلیلی بر اثبات ما نداریم. توجه کردید چی شد؟ و همین که دلیلی بر عدم نداشته باشیم این راه بازه، اگه کسی خواست ادله بیاره ما الان نمیخوایم منعش کنیم. ولا تکرر فی وجود العالم الا ما یراه القائلون بالادوار والاکوار لعدم الدلیل علیه، چون هیچ دلیلی برش نداریم. تکرری در وجود العالم، یک سره این آقا میخواد بگه من حرف شما رو قبول دارم که عالم ماده تمام میشه، توجه کردید؟ دائمی نیستش، از اون ورش هم منقطعه، از این ورش هم منقطعه، ولی این رو توجه داشته باشید یه کور دیگه به وجود میاد. خب الا ما یراه القائلون بالادوار والاکفار لعدم الدلیل علیه، چون ما دلیلی برش نداریم. این لعدم الدلیل حرف علامه است. خب و ما قیل طرح دومه، طرح دومی که میخواد منجر بشه به چی؟ به دوام عالم ماده. قول دوم حرفی است که حکما مطرح کردن، گفتن آقا درسته که عالم ماده، عالم عنصر یعنی مادون فلک قمر صورش دائما در تغییر و تحول و ایناست و چه بسا کره زمین از هم بپاشه نباشه، این حالا انواع چیزهای مختلفی که میشود گفت، ولیکن هم افلاک دائمیه، اجرام سماوی دائمیه، و هم اصول عناصر طبیعی مادون فلک قمر دائمیه. خود ماده، خود جسم، عناصر اربع اینا دائمیه، چی مزمحل میشه و برمیگرده؟ اینا این صوره، اینا مزمحل میشن، تغییر و تحولات تو اینجا اتفاق میفته. اینا همشون قدیم زمانیه. قدیم زمانیه نمیخواد این قول بگه که مثلا نفی خدا و این حرفا بکنه. این حرفا نیستا، اینا همه حادث زمانی میدونن، حادث ذاتی میدونن، اونا بس درجه خودشه. ولی تو این فضا میخوان دوام فیض عالم ماده رو میخوان تصویر بکنن. خب ما ازشون میپرسیم دلیل شما چیه؟ میگن دلیل ما اینه که علله. خیلی دلیل محکمیه. من تعجب میکنم چطور علامه، نمیخوام حالا به این سبکی که این حکما مطرح میکنن بپذیریم، ولی اصل دلیل محکمه. و اون هستش که عللی که این افلاک و این اصل عالم ماده رو پدید آورده، اونا ازلی و ابدیه و علت تامه است که نمیتواند انقطاع درش فرض بشود. مثلا عقول و مفارقات علت ایناست دیگه. خب اینا ابدی، اینا هم ابدی میشه دیگه. یه بخشش شما الان قبول نده، توضیح میدم. خب این از ابدیه، پس باید اونم ابدی باشه. علامه دو تا اشکال به این نظریه میگیره. اشکال اول که جای تعجب بسیار داره، اشکال اول این هستش که ببینید شما وقتی عقول و مفارقات رو مثلا علت تام برای شکل گیری افلاک و عالم ماده و اینا که در نظر گرفتید، خب شما نباید شرایط و معدات و بسترها و اینا رو در نظر بگیرید. درسته اونا خودشون دائمی هن، ولی انجام دادن این فعل متوقف بر شرایط و معدات و همانند های اینا هست. وقتی متوقف بر شرایط اینا هستش، خب چجور شما میتونید دائمی بودن این عالم رو فرض کنید؟ ممکنه شرایطش یه زمانی نبوده، متحقق شده و بعد. اصلا خیلی فضا عجیبه، یعنی توجه کردید؟ من نمیدونم چطور علامه اینجا به این سبک قلم زده. حتما داره همراهی هایی میکنه، نمیدونم چیه، ولی همین صفحه قبل مناقضه با این بحث هاست. توجه کردید؟ حالا در هر صورت میفرمون که شرایط و معدات الان ممکنه بره و کل عالم ماده از بین بره و همانند. این یک اشکالی که علامه گرفته. اشکال دیگه اینه که اون چی که شما گفتید افلاک و نمیدونم اجرام سماوی و اینا دائمیه، اینا مباحث اصول موضوعی است که از طبیعیات و هیئت قدیم آمده و الان همه اینا چی شده؟ منفسخ شده. من تا حدود این حرف رو میپذیرم، ولی این حرف باز به معنی جمع شدن عالم ماده نیست. ما اتفاقا از اون طرف دلیل داریم که باید عالم ماده، اصل عالم ماده، نه اینکه این عنصریات، نه، بر اساس آنچرا که حرکت جوهری صدرالمتعلم مطرح کرده، لحظه به لحظه کل عالم ماده از بین میره و حادث زمانی تصویر داره. ولی ما میتوانیم ادله فلسفی اقامه بکنیم که دوام فیض مادی رو هم تثبیت بکنیم، نه بر اساس اون نظریه که ادوار و اکوار به اون سبک تصویر کرده. حتی ادوار و اکوار رو هم باید به شکل دیگری تصویر کرد. بخونم این قسمت ها رو. و ماقیله، این طرح دوم هست برای اینکه چی؟ دوام فیض عالم ماده تصویر بشه. و ماقیله ان الافلاک و الاجرام الالویه دائمه الوجود به اشخاصها. این که بعضی گفتن افلاک و اجرام الوی دوام وجود دارن به همین اشخاصشون، مثل همین خورشید، اینا همین شخصشون میمونه. توجه کردید؟ یعنی نگاه کنید، یه طرح دیگه هم میشود اینجا دادها که اون جالبه، نگیم به اشخاصها دائمیه. توجه کردید؟ طرح دیگری میشود اینجا مطرح کرد. حالا در هر صورت در حکمت قدیما این رو قبول داشتن، میگفتن همین افلاک و اینایی که داریم همین اشخاص اینها قدیمه و میمونه. ان الافلاک والاجرام الالویه و این تاثیراتی گذاشته ها در مثلا علم باری تعالی، در جاهای متعدد از الهیات و من الاخص و عام و اینها اثر گذاشته همین بحث که افلاک اینا دائمیان. ان الافلاک والاجرام الالویه دائمه الوجود به اشخاص ها و کذالک کلیات العناصر والانواع الاصيله الماديه. کلیات عناصر یعنی اصل ماده، اصل جسم، اصل عناصر اربعه، اصل انواع اصلی. حالا تا اینجا رو مگه قبول نکنیم، بالاخره عناصرش ایناش ثابته. دائمه الوجود، اینا هم دائمه الوجوده. چرا؟ نه، این استدلالشه. نظرن الا ان اللها مفارقه آبیه عن التغیر. از باب اینکه اللش مفارق است از ماده و آبی از تغیر هستش، الله میفرماد دو تا اشکال داره. یدفعه اما و ما قیل یدفعه. یدفعه عد یک عدم و دلیل یدل علی کون هذه الالل تامتا منحصرتا غیر متوقف غیر متوقفت فی تأثیرها علی شرایط و معدات مجهولتن لنا. میفرماد دفع میکند این را که ما هیچ دلیل نداریم که دلالت بکند این علل، یعنی علل مفارقه، عقول و مفارقات تام باشه، منحصر باشه، یعنی به هیچ چیز دیگه نیاز نداشته باشه، غیر متوقف باشه در تأثیرش بر شرایط و معداتی که برای ما مجهول باشه، که به خاطر این مسئله تختلف و معلولاتها باختلافها، که معلولات این علل مختلف بشود به حسب اختلاف چی؟ اختلاف این شرایط و معدات. فلا تتشابه الخلقه فی ادوارا. اگر علامه این جمله رو میخواد بگه که زیرا به اون دوام شخصی رو بزنه قابل حل و فصله، ولی این علامه رو به مقصود خودش نائل نمیکنه که میخواد بگه دوام فیض مادی منقطعه. ببینید این جمله‌ای که الان علامه گفته، اگر میخواد دوام شخصی افلاک و اینها رو بزنه جا داره، ولی اگه میخواد مطلق عالم ماده رو بگه برچینه که از اول با این فضا شروع کرده، این استدلال واقعا اشکال داره. یعنی من الان به ذهنم هیچ توجیهی برای فرمایش علامه نمیرسه. اگر باز جایی دوستان دیدن یا چیزی به ذهنشون رسیده استفاده میکنیم. بله؟ نه، این ادوار که داره میگه، این ادوار میدونید که دور با کور فرق میکنه. حالا نگاه میفرمایید، این ادوار به لحاظ اون افلاک و اینها دورهایی که دارند و اینها که داره سر میزنه، میگه لازم نیستش که خلقت به حسب ادواری که اینا خلقت داره متشابه باشه. میتونه الان باشه، میتونه نباشه، میتونه اینجوری باشه، میتونه یه جوری دیگه باشه. عرض کردم این جمله بیشتر میره به طرف اینکه شخص اونا رو بزنه، ولی اینکه کل قضیه رو منقطع نمیکنه. این یک اشکال. و اما اشکال دیگر، الا ان القول تازه، این که معدات و شرایط لحاظ کردن برای علل مفارق چیز عجیبیه. توجه کردید؟ و این در جای خودش اثبات شد که اصل عالم ماده جزء مبدعاته، یعنی امکان ذاتیش کفایت میکند برای تحققش، امکان استعدادی نمیخواستن، بی‌معناست امکان استعدادی خواستن. متوقف بر شرایط و معدات و اینها بودن اصلا بی‌معناست در ارتباط با اصل عالم ماده. الا ان القول بالافلاک والاجرام غیر القابله للتغیر و غیر ذلک، علاوه بر اینکه، یا غیر ذلک بهتر، علاوه بر اینکه قائل شدن به افلاک و اجرامی که قابل تغییر نباشن، این سماوی و غیر این حرفا، کانت اصولا موضوعه من الهیئه و طبیعیات القدیمتین. اینا اصول موضوعی است که از علم هیئت و طبیعیات قدیم. اصول موضوع یعنی چی؟ فیلسوف به عنوان فیلسوف با این کار نداره، اونا اومده داره طرحهای فلسفیش رو میده، ولی تاثیرات شگرفی داره. اصولا موضوعتا من الهیئت و طبیعیات قدیمتین و قد انفسخ الیوم هذه الآرا. این آرا الان چی شده؟ به هم خورده. این حرفی که الان علامه اینجا زده، خب ممکنه که افلاک به اون سبک برداشته بشه، چنانچه احتمالات خود قدما هم میدادن، ولی اصل افلاک و حرکات اینا که برداشته نمیشه، مدارات و اینا که برداشته نمیشه، اینا سر جای خودش هست. ممکنه کسی همین تر رو به اون سبک بده. مگه تغییر این سبک چیزی رو فرض کنید که چیز اصل اون کاری که ما الان در پی داریم رو که به هم نمیزنه؟ توجه فهمید؟ بازم یه چیزی هست که این انفجار بزرگ و اینا که مطرح میکنن، که عرض کردم قبلا بعضی خواستن انفجار بزرگ رو دلیل بیارن برای حدوث زمانی عالم ماده. توجه کردید؟ خب این که واضحه که این، یعنی یه مقداری انسان تأمل داشته باشه این حرفا رو نمیزنه. این به خاطر اینکه باور کنید چون تأملات عمیق فلسفی وجود نداره، ذهن باید ورزیده بشه. توجه کردید؟ ذهن باید ورزیده بشه. خب من میتونم اسم ببرم، حرف بزنم و بگم کسانی که مشهور هم هستن. توجه کردید؟ من همین سوال رو زمان طلبگیم از یک بزرگی کردم که مثلا این حدود زمانی رو چجوری شما تثبیت میتونید بکنید. خب همینجوری جواب داد که علوم تجربی اینا رو اثبات کرده. خب بعد فرض کنید که انفجار بزرگ، خب انفجار بزرگ اصلا حرفشون چیه؟ میگن یه ماده فشرده‌ای بوده منفجر شده، اینا درست شده. به این که اصلا به معنی حدوث زمانی عالم ماده نیست. بله یک تأثیر داره، اگر اثبات بشه این نظریه، اون وقت این نظریه حکما که افلاک و اینها قدیم هستن به شخصه، این باطل خواهد بود. توجه کردید؟ این باطل خواهد بود. ولی بطلان این معنا نه به معنی بطلان حتی مثلا فرض کنید که کهکشان ها و ایناست، حتی این نظریه انفجار بزرگ اون رو هم اگر تخریب بکنه، این به معنی حدوث زمانیه، یعنی انقطاع عالم ماده نیست. تعجب میکنم علامه صفحه قبل حدوث، مگر همون بیانی که علامه داره اونجا اون مهمه؟ و الا ما اشکال گرفتیم به آیین متکلمین که حدوث زمانی با این تصویری که شما دارید چیه؟ غلط هست. اگه این حرف بزنیم یعنی دوام فیض مادی، فیض مادی باید الالعبد ازلا و ابدا باید باشه، ممکنه شکلش و سیستمش و ایناش عوض بشه. خب این تا اینجا تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله. آره اینجا نوشتم که تدریس کتاب شریف نهایه پس از 2.5 سال در فلان مدرسه در سال 83. الان هم باید کنارش بنویسیم پایان تدریس این دوره، میگن دوره کوره نداریم تجربه، بله پایان تدریس این دوره در چندم امروز؟ 8/3/92. خب انشالله که خداوند همه شما رو موفق و مؤید بداره و همه اینا رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. چی شو؟ خرداد گفتم دیگه، خرداد نگفتم؟
قبل از تعلیف کتاب آجابا دو دور درس
یه ما لاغل میرن تولد ما رو میبینن، وفات ما رو میبینن، مشخص میشه که این قمری مشخص میشه این قمری. شما کلاستون دیر شده، کلاستون دیر شد. همون موقع کدومه؟ موقع یعنی چی؟ دیگه موقع نمیتونید بگید. موقع نمیتونید بگید. به لحاظ زمان ازلی و ابدیه. شما با این حرفتون از مرتبه زمان دارید خارج میشید. میشه مرتبه مرتبه. مشکل نداره، ما میگه مشکل نداره. مرتبه دیگه اشکال نداره. شما برید وارد مرتبه دیگه، ماده‌ای در کار نیست. ولی آمدید در مرتبه ماده دیگه نمیتونید بگید اونجا اولشه. وقتی میگید اولشه، اون ورش ماده است.
مشکلی هر کی میگه عالم یه زمان تو وجود اومد. نه این زمان تو مصمم کردن یه موقعی حسابتون که
یه دو تا مباحثه می دوست ساعت باید مباحثه کنید اینجا رو که این چیه. اینی که من ترجمه میکنم یکی از این آیون تصویر کرده، خب خیلی ایشون خوبه وارده تو من. گفته ما میتونیم مثلا امتداد رو به لحاظ بستر عوالم تجردی محدود فرض کنیم. نفهمیدم یعنی چی هستن توجه کرد چیزی میشه امتداد مثلا یک خط، توجه کردی؟ یک خط مثلا از لحاظ ابعاد عالم ماده که میخواستم یک متناهی مثلا هست، هیچ اشکال نداره که ما این تصویر رو بکنیم، یعنی ابتدا و انتها به این معنا داشته باشه، توجه کردی؟ یعنی به لحاظ عوالم تجردی که بریم بخواه یک خط محدود من ببینم، مثلا معنا نداره این حرف. مثلا حرف منو نوشید و دوستان کتابش هم هست، شد من متوجه نمیشم، یعنی میخوام بفهمم که چه جوریه. یعنی یه خط اینجوری شما بلا تو بستر اون خط بری بی‌نهایته، اصلا معنا نداره این محدود بودن این چی. بله
که خط نمیتونه
تو، ولی دیگه اصلا شما نمیفهمید این برای اینجوری دیگه خط معنا نداره و این انقطاع خط اصلا معنا نداره.
چه خبره؟ چه زمانش تسریع قواعد عالم بر عالم
فیلمی مواد من نتونستم تصویر بکنم که این
کتابی که دانشگاه قم چاپ کرده کدوم
کتاب
شد؟
دقیقا
اسم
کتاب شدید این هم را بهش زرد میشه نام نبرای بهتر
سالش معلوم میشه، سالش معلوم میشه. هم چی؟ آره دیگه، ولی نگید که زمانی بوده که عالم ماده نبوده. این مشکلی نداره که ما اصلا ما طرفدار این است. دیگه نمیدونی حدود زمان، حدود زمانی یعنی زمانی است که این عالم نیست. حدود زمانی معناش اینه. اگه حدود زمانی رو اینجوری بگید آقا ماده و کل زمان مسبوق است به مرحله دیگر از عالم وجود. حرف درستیه. اصلا ما طرفدار این هستیم. از ازل تا ابد همین دنبال همین بودیم. در حساب قدیم زمانی دنبال همین بودیم. خوبه مسبوق به عدم، نه عدم زمانی، نه مسبوق به عدم خودش. حتی بگو به عدم زمانی، یعنی بگو به یک چیزی که اصلا زمان هیچ، اصلا خود زمان هم چون نیست، نه عدمی که در زمان است. اینا اونایی که شما تو ذهنتون اونها هیچ اشکالی نداره. بچه مزرد میخوام، چه بسا واقعا این زبان شریعت هم همینو میخواد بگه. توجه کردید؟ یعنی بابا این کلش حادثه، نه حادثه زمانی، یعنی یک زمانی بوده که میبینید که این بسترهای عوالم روح زمان رو اگر مطرح بکنین میشه معنا بشه. امتدادهای غیر زمان متعارفی که ما داریم، بعد یه امتدادهایی هستش که تو اون امتدادها عالم نیست، تو بخشی از اون امتداد عالم ماده است.
اون دهری رو می‌فهمم.
ولی دیگه این مثلا فرض کنید دهری. ولی اون امتداد مثلا اگر شما کل عالم رو به شکل امتدادی نگاه کنید که میشه بعد نگاه کرد. حالا ان شاءالله بعد از مفارقت از بدن بهتر می‌فهمیم. توجه همش اینجا نباید بفهمیم. وقتی اینجوری در نظر بگیریم میگه نگاه این تیکشه. این اشکال نداره. ولی این نه برداشتایی که ما الان می‌کنیم از روز زمانی. شما بری تو اون تیکه، این تیکه نیست به لحاظ مرحله خودش. من عرض کردم به لحاظ عالم ماده به لحاظ مرحله خودش یه بی‌نهایته. اگر حساب کنیم طبقه بندی، این بهترین تصویرش اینه، توجه کردید؟ طبقه بندیه، یعنی این طبقه ماده است، این طبقه مثال، این طبقه عقل، اینجوریه ارتباطاشون، اینجوریه ارتباطاشون، اینجوری نیست. اکثری یعنی عموم و متکلمین، الان ما هم تو این چیزا جسارت نکنیم به متکلمین اینا، اینجوری عالم رو نگاه میکنن، اینجوری. ولی ما میگیم باید اینجوری نگاه کرد. توجه کردید؟ اینجوری باید عالم رو نگاه کرد. مثلا عموما فکر می‌کنم خدا رو اینجوری نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم خدا اینجاست، تصویر که می‌کنم برای تصویر اونش هم تصویر غلطه، یکی زینه یاد داره مسخره می‌کنه مثلا تصویر اون تصویر می‌خوام تصویر بدم، این یه خط اینجا بکشیم همینجور تا اونور، خدا اینوره خطه، اینجوری نباید تصویر بکنیم، اینجوری باید تصویر بکنیم. توجه کردید؟ یعنی سواره بر این خطه. توجه کردید؟ اگه این کار رو بکنیم خیلی قشنگ میشه. اینجوری وقتی تصویر بکنیم هم نسبت عوالم با هم روشن میشه، هم نسبت خدا با عوالم روشن میشه، هم حالا مثلا اگه تو عرفان وارد شخصی اینو که مطرح کردیم با اینا قشنگ روشن میشه چه جوریه.
ببین اون که پوش میده
چی میفهمه؟ چه تصویر کردی؟ این دیگه
از یه خود این چیز زمانی که ساعت رو متوفقی و آوردن ترسیم کردن و قضیر رو افتن این درست زمانی رو، این حدوث با توجه به اینکه ما گفتیم ازلا و ابدا هم دوافیز هستش، میشه گفت این حدوث با
قدیم زمانی هم قابل جمع کی گفت هست؟ ما گفتیم هست، علامه نگفت هست،
آخه همون دوام فیض اینو میخواد برسونه دیگه. حالا علامه نمیدونم
دوام فیض رو علامه گفت راجع به عالم ماده نیست، راجع به عوالم دیگه است.
حالا اون چیزی که صدرا میگه،
حالا اون چیزی صدرا میگه اصلا حدوث زمانی در دل دوام فیض عالم ماده است، قدم زمانیه. این که عرض کردیم ما بین حکما و متکلمین قرار داره ایشون، معنیش اینه، بین به این معناها، یعنی از سوی حرف حکما که میگفتن عالم قدیمه رو قبول کرد، از سوی میگه بابا عالم میگه چی؟ قبلش که نیست، بعدش هم که نیومده، اینی هم که داریم هم که قبلا نبوده، اینی که داریم فکر نکنید یه تیکه از کل عالمه. اینو من تاکید کردم که این کل عالم اینجوری در نظر بگیریم، نه اینجوری. اینا هم دیگه ضرب نمیشه البته، واجا که این کل عالم به این صرف، یعنی کل عالم همین الان، توجه کردید؟ خب این حادثه دیگه، چون قبلا که ما اینو نداشتیم که بستر کشش زمان و امتداد زمان رو جدی بگیریم.
فیض دائم مستفیض حادثه ایمان
مستفیزم، اگه کلیتش بگیری باز دائمه مستفیز، این عالم ماده،
نه این که فیض میگیره
حالا هر صورت، یعنی اینا رو توجه بکنیم، الهی اسم ما لفظ مهم نیست، ما محتوا رو در نظر بگیریم، میبینیم به این سمت چه اونم اشکال هم که اول اون که بعضی اشکال کردن که قطعه اول چی میشه، اون قطعه اول بیمعناست تو این تصویر اصلا. بله بر اساس نگاه علامه که اونم عجیب بود که این حرف رو زده که مجموع عالم هم پس حادث زمانیه، چطوریشون این تصویر میکنه؟ من نمیفهمم چجوری این تصویر میشه. مگه اینکه اینجوری بگم، بگن سر رو بیاریم بالا، مگه این منظورش این باشه؟ حتی ما اینا منظورش باشه، ما سر رو بیاریم بالا وقتی این عالم الان حادثه، خب همه جاش هم که حادثه 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 حادثه، کلا میگیم حادثه دیگه، ولی کلا که نمیتونیم بگیم حادثه زمانیه.
نه
توجه اینجا همون کل عالمو میخوام بگم.
همون کل عالم.
اجزاش تیکه تیکه حادثه زحادثن به وجود زمانی. بعد این کل عالم هم حادثه بوده.
کدوم کل عالم؟ کل عالم یعنی امتدادش؟
نه امتداد
این زمان. کل اینجوری؟ نه اینجوری که نگفت قطعه. عبارت رو نگاه کنید، قطعات. هر قطعه ایشو بگیریم، این قطعه نه به لحاظ کل عالم اینوری عمودی نه و اینجوری
بگیریم که
وقت همین مشکل. یعنی حتما علامه یه چیزی مد نظرشه که تو عبارت خیلی واضح نیست.
جوا این احادیثی که هست چطور تو این بحث ادوار و اکبار چیزایی نقل می‌کنن؟
خب بالاخره احادیث من که الان دور دیدم باز تو سندهاش بررسی بشه. تازه اون دلیل عقلی و فلسفی که نمیشه باشه.
شما یه جوری فرمودید که انگار یه دلیل خوبی داره این مسئله.
آره به لازم بحث اسماء و صفات باری تعالی و اینها که پیش بریم از بنیاد های مبتنی پیدا خواهد کرد.
چرا مثلا چه لزوم داره دوباره خلقی باشه آخه؟ یعنی دوام فیز معنیش این میشه واقعا؟
من حالا اون تصویری که خودم دارم این استش که حتی دوره و کوره نبدیم معناست که یک دور میاد جمع میشه تمام میشه از اول شروع میشه. بر اساس تجدد من فکر میکنم عرفا اینجوری میگن، فکر میکنم که این سیکلی که وجود داره این همیشه همینجوری هست. توجه کرد این سیکل همیشه هست، در اینی که لحظه به لحظه داره عوض میشه. توجه کرد در اینی که تجدد امثال لحظه به لحظه داره عوض میشه، این سیکل دائمیه. مثل این بحثی که راجع به عالم ماده الان مطرح کردیم، چون تجدد امثال راجع به کلشه دیگه. این دوره و کوره نبدین معناست که مثلا این دوره مثلا بیاد جمع بشه مثلا بعدن حالا تشریف بیارن یه دوره دیگر. گرچه تو همین سیکل کامل ما این تصویر رو داریم، این تحولات توی بستری صورت میگیره، آخر الزمان میشه. نبدین معناست که آخر الزمان شد عالم ماده جمع بشه به طور کامل.
خب انسان که دیگه جمع میشه از یه جهت، یعنی حرف اینا رو انسان دیگه، یعنی اصل اون چیزی که هست رو انسان بیاد مثلا بگذرونه مراحلی و نبوت
و حکمت اشراق هم داریم با تمام بشه. تا انشالله راجع به این معنا که چه اختزایی دوره و کوره با بحث اسماء الله با تحول، چون چند تا فضاست که باید همه رو با هم حفظ کنیم.
چند تا
فضاست، یعنی ما چند تا مسئله مثلا همینجا که عالم داره تغییر میکنه، یک دوره و کوری ما تصویر میکنیم که دائما داره فیض میاد و فیض میره. این اصلا همیشه همینجوریه. ولی یک دوره و کوره دیگر مد نظر هست که مثلا عالم ماده که اینجا هستش یک سری تحولات تو همون دوره و کوره ای که وجود داره، داره تحولات میپذیره تا آخر الزمان میشه. مثلا حالا تصویر حضرت علامه مثلا قبول کنیم که آب میگیره، یا آب این نیم مثلا متلاشی میشه، مثل فرض کنیم که نظریه انفجار بزرگ رو قبول کنیم که باز شده و باز یه دوری مثلا بسته میشه، این حرفا رو قبول کنیم. اون تو اون سیکل دائمی یک دوره و کوره تو همین عالم داریم ما. توجه کردید؟ اون دیگه باید اثبات بشه ها، اثبات خاص خودشو میخواد. حالا دوره و کوره ای که گفته میشه منظور از دوره و کوره چیه؟ دوره و کوره آیا تحولات عالم ماده رو میخواد بگه دوره و کوره؟ مثلا کل عالم الان داره انبساط پیدا میکنه و بعد ساکن میشه و اینجا جمع میشه، مثلا اگر این حرف رو قبول کنیم باز یه انفجار عظیم رخ میده، این دوره و کوره اینجوری در نظر بگیریم، یا دوره و کوره اینجوری، اگر دوره و کوره اینجوری بخوایم در نظر بگیریم، این دوره و کوره نباید فکر بشه که این میاد دیگه جمع میشه، اصلا نزول دیگه نداره، همجا همه میاد جمع که شدن حالا باز شروع میکنه که نزول. این قطعا به نظرم مبانی با این سازگار نیست، بلکه این سیکل دوره و کوره اینجوری همیشه علی دوامه، همجوری ناشی از اونجاست و این دائما تمام اسماء الله علی الدوام چیه؟ متشعشع هست و این ظهور واحد هیچ وقت جمع نمیشه. این ظهور واحد ازلی و ابدیه، چنانچه خود وجود ازلی و ابدیه، این ظهور واحد هم ازلی و ابدیه و بر اساس تجدد همسال، یعنی قوس نزول و صعود دائمیه. اگه میخوای دوره و کوره ها رو اونجوری بگی که ظهور جمع بشه، این به نظر من تصویر نداره.
اسم باطن مثلا بیاد نمیدونم،
همه جا همیان داره عمل میکنه، اسم باطن و اسم ظاهر و متولد از ظاهر و باطن همه داره عمل میکنه،
ولی نسبت ما فرق میکنه.
مثلا یعنی ماها الان تو اینجا هستیم، اومدیم اینجا رفتیم بالا، داریم میریم بالا، باز همین
دیگه، مثلا جای دیگه،
مثلا الان نقص نزول داره میاد دیگه، همینجور اصلا لحظه به لحظه تجدد امثاله. توجه کردید؟ این فضا رو نگه دارید، در اینی که این فضا رو نگه میدارید که ظهور ازلی و ابدی، ظهور جمع نمیشه، این ظهور واحد باری تعالی جمع نمیشه، اصلا معنا نداره جمع بشه. توجه کرد؟ این محفوظه. در اینی که این محفوظه توجه کنیم و لحظه به لحظه در حال تغییر هستا، فکر نکنیم این مثلا یه ثباتی پیدا کرده، اینم سر جای خودشه، ولی این تحول دوره و کوره رو ما باید به حسب، بازم این تحول دوره و کوره تو بستر همون حرکت تجدد امثالی صورت میگیره، به لحاظ این که مثلا این دنیا داره پخته میشه، مثلا فرض کنیم اگه نظریه انفجار بزرگ قبول کردیم، انفجار بزرگ صورت گرفته، ستاره ها دارن از هم دور میشن و بعد تو همون فیز از ستاره توجه کردید و بعد اتفاقاتی میفته تا اینجا، باز همین این سیستم همین جور اینجا جریان داره، چنانچه همین جور تحولات تو عوالم بالاتر هم هست، ولی همه اینا تو ظهور واحد داره صورت میگیره.
خب توضیح هم در مورد
فرق دور و کره ازل و ابد و همه رو دوختیم در اینجا.
من فایزی چون اینجا دوره رو
معنی همون کره میکنم. نه ایشون حالا از اخوان استفاده، حالا فعلا دور و کره تو معمول متعارف خیلی با هم فرق نمیذارن، دوره ی عالم، کره ی عالم، تکرار و دوران عالم اینجوری در واقع در نظر میگیرن. البته کره معنی تکرار نه، کره هست اون کره، دور و کره توجه کردیم. حالا دست فرقایی بین اینها گذاشتن حالا کار بود.
خود این حرکت عام تو عالم تحقق داره، مال از خارجی داره، بله بله. یا اینکه مثل کلی طبیعی اگر تحقق داره به افرادش تحقق داره،
نه حرکت نه حرکت عام نه یعنی عام ذهنی، چون ایشون عالم را چی در نظر گرفته؟ گفته عالم واحده، یک امر واحده، وقتی امر واحده کل عالم یک حرکت داره مضاف بر حرکت های جزئی که اشیا دارن، این اصطلاح رو گذاشتن حرکت عام، زمان عام، نه اینجا نیست، جایی همه جایی اصطلاح هست.
عالم، اون عالم که
یه
چیز
عامه
یعنی چی؟ یعنی چی
عام؟ عام یعنی مجموع، کلی، کل، عام یعنی کل.
همین اگه بگیم که این که کل که افرادش تحقق
داره
دیگه،
نه افراد نیست اینجا، اجزایی است متلائم در او که یک کل رو درست کرده، آره اجزایش در ترکیب حقیقی. گفتم ممکنه کسی این قبول نکنه بگه این عالم یک واحد نیست، همه تیکه 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 هستن، اگه اونجوری بگه یه مقدار بحثا رو با تغییر بده، اگه کسی این حرفو بزنه اونجوری. ممکنه کسی این حرفو بزنه بگه زمین، کره زمین و افلاک اون حرکت عام رو درست میکنه، به لحاظ حرکت جوهری یا نه به لحاظ اون گردش چیز، نه
مثلا در حرکت جوهریش هم کل در بستر امور فعل داره،
آره.
خب اگه این باشه دیگه هر لحظه یک عالم جدید حادث میشه و تولید از لحظه بعد، وقتی در بستر امور فعل هست این انگتا
حاصل نمیشه دیگه،
نمیشه دیگه،
یعنی همین به هم پیوسته است به طرف فعلیت میره،
بس هر لحظه عالم جدید حادثه در واقع یک فعلیت جدیدی از قوه‌ای که
آره دیگه، یعنی اون عالم که در قبل بود رو الان دیگه نداریم، چون میدونید بر اساس حرکت همیشه یک صورت افاضه جدید میشه، خودش که نمیتونه بمونه که از نای علت میاد، تفاضل حرکت معناش اینه، نگاه کنید
ارتباط با قوه هست، یعنی وقتی قوه که داره به فعلیت تبدیل میشه بسیار زمینی در مسبوق
دیگه قوه از بین میره، با آمدن فعلیت قوه دیگه از بین میره،
قبلش بود دیگه، یعنی
قبلش بود الان دیگه نیست،
دوباره قوه بعدی رو داره،
قوه بعدی الان بعدی هنوز وجود نداره، یعنی این چی که ما الان داریم به لحاظ فعلیت مسبوق است به دو تا عدم.
آخه میگیم خود قوه هم یک فعلیته،
نه قوه الان موجوده، قوه شیء بعد الان موجوده، نه قوه این شیء، این شیء قبلیه، قوه در واقع فعلیتی که ما الان داریم الان این قوه خودش اینجا نیست، قوه بعد اینجاست،
بله همین این ارتباطه باعث میشه،
ولی وقتی فعلیت اومد اون قوه از بین میره.
در توضیح این
حرکت اصلا اینه، همین
حرکت دیگه، حرکت بعدی الان میفهمه اینه که هر لحظه وقتی این عالم حدوث حادث میشه دیگه از قبل و بعد بریده است، ولی این قوه
هم بریده است، هم بریده، نه بریده به معنای این که نگاه یک
نه قطعه
نباشید، چون اصلا کم غیر غار رو شما چجوری تصویر میکنید؟ اون رو توجه کنید، ببینید اگر کم غار باشه اجزاش همش بالفعل، اما اگه کم غیر غار باشه مثل زمان همیشه شما یه تیکر رو دارید، همیشه شما یه تیکر دارید و این تیکه در اینی که یک نوع اتصال به قبل داره منفصل از قبله، چون قبلش از بین میره، ولی در این حال یک حقیقتی است که همینجور داره میاد جلو.
بس در
حاجی آقای ناصر
به حرف مشایین ایشون میخواد بگه که مشایین که میگفتن ماده قدیمه، خود ماده قدیمه، اصل ماده،
ماده قدیمه تو بعد از اینکه ما حرکت جوهری رو قبول کردیم قدیم بودن ماده به چه معناست؟
یعنی اصل نه که چیز، اصل این که یه ماده تو مایی باید باشه،
باشه همین تو دل همینجاست، تو دل همینه.
خب نه اون قبلیش باید یه ماده اینا داشته باشه، اون هم
نه دیگه، هم غیر قاره. نه همین الان نگاه کنید، ما هر چی ماده صورت هر چی میخوایم همینجاست. این قوه، این همون بالهاز اون ماده‌ای که داریم، ماده صورت بعدیه. صورت بعدی که اومد هر چی که ما می‌خوایم تو همونجاست.
این قابلیت از اول، از ازل آزاد بوده دیگه.
آره دیگه، از ازل تا ابد هست.
یعنی می‌خوام این اصل قوت ما، قوت ما،
صورت ما، شما اونم هست میشه. صورت ما، قوت ما، جسم ما، این همیشه هست.
یعنی نمیشه حرف مشاهده درست که یه جوری که میگن ما
شده همین همین میلزا میگیم قوه، همه اینا قدیمه. ولی وقتی حرکت جوهری رو قبول کردید، قدیم بودنش به یک شکل خاصی صورت میگیره. هرگز ولی اونا هرگز جوهری که مطرح نمی‌کردن میگفتن نه، عالم ماده همچون محکم قوه و ماده و همچون محکم سر جای خودش وایستاده و این صورتش داره تبدل میپذیره. توجه کردید؟ الان صدرا میگه این خبران نیست، فکر کنید عالم ماده همچون محکم بود. نه، این حادث زمانی خیلی تصویر قشنگیه. وقتی حرکت جوهری اتفاق افتاد، شما این عالم را لحظه قبل اصلا ندارید، حادث است به حدوث زمانی.
پس این ارتباطش با قوه،
اون چیزی که ثابته چیه؟
حرکت میکنه، یک چیز بیشتر نداریم و قبلی‌ها اینو ندارن. حقیقت یک چیزه و هر لحظه افاضه میشه، ولی این قوه که ارتباط رو با قبل برقرار میکنه، اینجا یک ارتباط مایی هست که این نقطه رو نمیذاره که رها از قبل.
کسی نگفت رهایه که، ولی اتصالش به گونه‌ای نیست که اجتماع در وجود پیدا بکنه.
چه نحوه اتصال داره؟ بعد فلسفه یه چیزی مثل نفس رحمانی بتونه تصویر کنه؟
نه، بس تو حرکت ما چجوری تصویر میکنیم؟ مثلا حرکت رو باید تصویر بکنیم تا این درست بشه. امر حرکت الان دست که اینجا یک حرکته، با اینکه اونی که هر لحظه داریم یک چیزه، حرکت چیه؟ بعضی گفتن این نقطه چین‌های کنار همه، یک چیز نیست، هزار چیزه. ما میگیم نه، یک چیزه. اصلا ما وحدتی داریم اینجوری، یک کششی داریم اینجوری. چجور متر میزنید از طرف طول و عرض و عمق، یه متر زدنی داریم که اینجوریه. هر تی اصلا نیسته، اون تیکاش رفته، ولی در این حال این با اون فرق میکنه، جدایش اینجوری، این حرکت با اون حرکت فرق میکنه. ولی قبل و بعدش کنه یک واحد به هم پیوسته است، ولی نه واحد به هم پیوسته که اجزای غار درست کنه.